بسم الله الرحمن الرحیم و تین و زیتون و طور سینی
بسم الله الرحمن الرحیم و تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد
سوگندهای قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم و الشمس و ضحاها
و القمر
اذا تلاها
و النهار
اذا جلاها
و
الليل اذا
سلسله مباحث حضرت آیت الله مکارم شیرازی پیرامون سوگندهای قرآن کریم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صافات صفا فزاجرات زجرا فتالیات ذکرا ان الهکم لواحد. بس در باره قسمهای سگانه بود که در سوره صافات بیان شده است. ما تفسیرهای متعددی که برای این قسمهای سگانه شده، قسم به فرشتگان، قسم به رزمندگان، قسم به علما و دانشمندان که در صفوف ایستادند و در برابر منکرات و انحرافات و گناهان حالت بازدارندگی دارند و ذکر خدا را بر لب دارند و بر مردم نام خدا رو میخوانند. قسم به اینها که تفسیرش گذشت. برویم سراغ مقسم الله، چیزی که قسم برای اون خورده شده. لابد مسئله بسیار مهمی است. بله، مسئله بسیار مهمی است. میفرماید ان الهکم لواحد. اله با الله تفاوت داره. الله اون ذات مقدسی است که جامعه تمام صفات کمال و جماله. یعنی الله که میگید عالم و قادر و حی و قیوم و همه اینها در نام الله جمعه. اما اله فقط به معنی معبوده. از زاویه عبادت نگاه میشود و گفته میشود اله. از زاویه علم نگاه میشود، گفته میشود خدا عالم است. از زاویه قدرت قدیر است. اما از تمام زوایا میگید الله. جامع ترین نام های خدا الله. نماز رو با الله شروع میکنیم، بسیاری از کارها رو با نام الله شروع میکنیم، ولی اله به معنی معبوده. ان الهکم لواحد یعنی معبود شما یکی بیش نیست. در مقابل مشرکان عرب است عمدتاً که بت‌های رنگارنگی برای خودشون درست کرده بودن. انواع بت‌ها داشتن، بت خانگی، بت قبیلگی، بت عمومی، بت خصوصی، بت در حال حضر، بت در حال سفر. انواع بت‌ها رو برای خودشون ساخته بودند و با دست خودشون می ساختند و می پرداختند و بعد پرستش می کردند. و این یک خرافه بسیار عجیب است و داستان مفصلی دارد. عوامل بت‌پرستی از کجا شروع شد و چگونه انتشار پیدا کرد و چه عواقب زشتی داشت و چرا تمام انبیا و پیغمبران با بت‌پرستی مبارزه کردن، داستانش بمانه. فعلا درباره این قسم بحث داریم. در اینجا یه اشتباهی برای وهابیا پیدا شده که من لازم میدونم عرض کنم. اونا میگن مشرکان عرب بت‌ها رو که میپرستیدن نه خدا میدانستند، نه رازق، نه مدبر امور، فقط شفیع در درگاه خدا میدانستند. میگفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الى الله زلفا، ما این بت‌ها رو که میپرستیم برای اینکه بین ما و خدا واسطه بشن، شفاعت کنن. بعد به این وسیله مسئله شفاعت رو میخواستن زیر سوال ببرن که مگر عیب بت‌پرستان عرب چه بود؟ بت‌ها رو شفیع درگاه خدا میدانستن، چرا شما میرید سراغ شفاع؟ مسئله شفاعت رو زیر سوال ببرن، در حالی که اشتباه بسیار بزرگی است. وقت آیات قرآن رو بخوانیم میبینیم مطلب اینطور نیست. مشرکان عرب بت‌ها رو مدبر امور میدانستن، بت‌ها رو رازق میدانستن، میگفتن بت‌ها باعث نزول باران‌ن. فقط مشرک در عبودیت نبودن، شرک در ربوبیت هم داشتن. یه داستان مفصلی است که ما اخیراً نوشته ایم و منتشر می شود که اینها آمدن در این اشتباه بزرگ و وسیله زیر سوال بردن شفاعتی که از نظر قرآن مسلم است قرار دادن. به هر حال این آیه شریفه ان الهکم لواحد میخواد تمام بت‌ها رو بزنه و معبود و منحصر در خداوند یگانه کنه. چرا؟ خالق یکیست، بنابراین معبود هم یک. در اینجا ممکنه یه سؤالی از من میکنید و آن این است که با قسم مگر میشود یه مطلب مربوط به اساس اصول دین رو ثابت کرد؟ قسم به صافات صفا، مدبرات امرا، زاجرات زجرا، تالیات ذکرا، ان الهکم لواحد، یعنی خدا با سه تا قسم میخواد توحید عبودیت رو ثابت کنه. اینه؟ نه، دنبالش دلیله. رب السماوات والارض و رب المشارق، خداوندی که ربوبیت و تدبیر تمام عالم هستی رو دارد، اون خدای یکتا شایسته عبودیت است. به عبارت دیگر، اول خداوند به این وسیله ثابت می کند که در جهان هستی تدبیر به دست یکیست، همه چیز ما به دست اوست، پس عبادت هم برای اون باید باشه. یعنی پرستش کنم کسی را که تدبیر من در دست اون نیست. بنابراین عبودیت دنباله ربوبیته. خب از کجا رب السماوات والارض و رب المشارق واحد است؟ برمیگرده مسئله اثبات توحید و یگانگی خدا. از کجا ثابت بکنیم خالق یکیست؟ مدبر عالم یکیست، ربوبیت مال یکیست، حاکمیت مال یکیست، تا ثابت بشود عبادت هم مال یک. راه‌های زیادی برای اثبات یگانگی خداوندی در تمام ابعاد توحید. یکی از طرق مطالعه عالم هستی است. ما وقتی مطالعه عالم هستی کنیم، ما رو به خدا میرسانه، اصل وجود خدا رو با نظام عالم آفرینش ثابت میکنیم، صفات خدا رو هم با مطالعه عالم هستی ثابت میکنیم. فقط مسئله خدا پرستی نیست که به وسیله نظام عالم هستی ثابت میشود، خدا شناسی که صفات خدا باشه اونم به وسیله مطالعه نظام هستی حاصل میشه. چرا؟ برای اینکه ما نگاه میکنیم میبینیم یه قانون واحد بر سراسر این عالم حاکمه. مثلا یه قانونی داریم به نام قانون جاذبه. در تمام عالم هستی قانون جاذبه حاکمه. یه قانون موادی عالم هستی رو تشکیل داده، دانشمندان مواد کرات دوردست رو هم آمدن پیدا کردن که اونا مواد چیه؟ میگن مواد همه جا یکی. باز مطالعه کردن دیدن این اجرام آسمانی و زمینی و تمام موجودات این عالم از یه موجودات کوچکی به نام اتم ساخته شده. همه بدون استثناء اون کوچکترین جزءش اتمه. اتمها رو هم شکافتن دیدن شبیه همه، مرکزی دارد، دوائری میچرخد، بعضی دوائرش بیشتر بعضی کمتر، مرکز بیشتر کمتر، اما ساختمان کلی اتم یکی. تمام عالم از ذرات اتم، تمام اتمها ساختمان مشابه. و عجیب این است ساختمان منظومه های عالم مثل ساختمان اتم. ما منظومه شمسی داریم، مرکز قرص آفتاب، اطرافش سیاراتی در گردش هستن، همین شکل شکل اتمه. اتم هم یه مرکز داره، اطرافش سیاراتی دارن میچرخن. معلوم میشه همه جا تدبیر واحده. حیواناتی داریم اشکال مختلف، حیوانات دریا، خزندگان، درندگان، جنبندگان، پرندگان، انواع حیوانات، همه اینها رو وقتی میشکافن میرسن به اون واحدی که در ساختمانش به کار رفته که اسمش سلوله یا یاخته است. همه اینها از سلولهای مختلف ساخته شده. ملاحظه میکنید همش به سوی وحدت پیش میرود. عالم هستی یک نظام واحده، نظام واحد دلیل بر خالق واحده، نظام یکی خالق هم یکی. ببینید قرآن چقدر جالب میگه در آیه 3 و 4 سوره ملک، ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت. ای پیغمبر یه نگاه به عالم هستی کن، در آفرینش خدا اختلاف و تفاوتی نمیبینی، همه به یه ریشه برمیگردن. فرج البصر، دوباره نگاه کن به عالم هستی، هل ترا من فطور، آیا شکافی در میان موجودات و اختلافی میبینی یا همه اینها واحدن؟ ثم ارجع البصر کرتین، بار سوم نگاه کن، ینقلب الیک البصر خاصا و هو حسیر. خاصه یعنی خسته، حسیر یعنی ناتوان. بار سوم یه نگاه کن به عالم هستی، هر چی میخوایی در این عالم بی نظمی نگاه کنی پیدا نمی کنی، چشمات خسته میشه، ناتوان میشه، اما نشانه از بی نظمی در این عالم نیست و نشانه از تعدد و پراکندگی. همه جا نشانه وحدت است، مخلوق واحد، خالق واحد، رب السماوات والارض، خدایی که مدبر عالم هستی و یگان و یکتاست و وحدت نظام این عالم و قوانین این عالم نشانه وحدت ذات پاک اوست، اون باید معبود باشه. معبود واحد، چون خالق و مدبر واحد. خب بریم سراغ رب المشارق ببینیم رب المشارق چی داره میگه. اون هم نکته دیگر از توحید در عالم هستیست. خداوند مشرقها، اولا چرا خداوند مشرقها و مغربها نگفته؟ در جای دیگر از قرآن داریم میگه رب المشارق والمغارب، آیه 40 سوره معارج. اینجا میگه رب المشارق، در سوره معارج آیه 40 میگه رب المشارق والمغارب، خداوند مشرقها و مغربها. اینجا فقط میگه خداوند مشرقها. چرا؟ برای اینکه یه بار گفتن بس، مشرق و مغرب به قرینه هم معلوم میشود. قرآن فصیح بلیغه، گاهی مسائلی که معلوم میشه حذف میکنه، یا یه بار میگه دفعه دوم حذف میکنه. رب المشرقین و رب المغربین هم داریم در سوره الرحمن، خداوند دو مشرق، خداوند دو مغرب. اما اینجا میگه خداوند مشرقها مغربها. ببینیم یعنی چه. اگر دقت بکنید و دانشمندانم گفتند و کلماتشون رو ببینید، خواهید دانست به این که خورشید هرگز دو روز پشت سر هم از یک نقطه طلوع نمی کنه. دو روز پشت سر هم از یک نقطه غروب نمی کنه. مشرقها همه روز عوض میشه. دانشمندان فلکی میگن خورشید 23 درجه میل شمالی داره، 23 درجه میل جنوبی داره. یعنی از خط استوا که اول بهار مقابلش هست میرود به طرف شمال. 23 درجه در این سه ماه طی میکنه. بعد سه ماه بعد 23 درجه برمیگرده، اول پاییز دوباره میاد موازی خط استوا. از اون به بعد میل جنوبی شروع میشه، 23 درجه سه ماه طی میکنه، بعد میل برمیگرده، 23 درجه رو برمیگرده. سه ماه پاییز تمام میشه 23 درجه، از اول زمستان شروع میشود به بازگشت. این قوس صعودی و نزولی مفهومش این است هرگز در دو روز پشت سر هم خورشید نه از یه نقطه طلوع میکنه نه در یک نقطه غروب میکنه، دائما جاشو عوض میکنه. رب المشارق یا در آیه معارج رب المشارق و المغارب. اما اونجا که میگه مشرقین و مغربین، مراد اون دو نقطه ای هست که در خط اعتدال مقابل استوا قرار میگیره، اول بهار اول پاییز. مشرق اعتدالی و مغرب اعتدالی، اول پاییز و اول بهار، رب المشرقین و رب المغربین. این حرکت خیلی برکت داره. فصول چارگانه سال، تابستان و بهار و زمستان و پاییز و رسیدن میوه ها و نزول باران و آثار گوناگونی که دارد فصول چارگانه، مال همین اختلاف مشرق ها و مغرب هاست. ای انسان مراقب باش، ما یه نظام واحدی برای حرکت خورشید تعیین کردیم که این نظام میلیون ها سال همینه. یعنی این 23 درجه میل شمالی و 23 درجه میل جنوبی و این مسیر رو تابستان و زمستان حرکت کردن بدون کم و زیاد میلیون ها سال همینطور. که نظم واحد حساب شده ثابتیست که بر این عالم هستی حکومت می کند. ای پیغمبر به این ها بگو خداتون واحده. چرا؟ چون نظام عالم هستی واحده، چون مدیر و مدبر واحده، خالق یکتاست، بنابراین معبودتان هم یکتاست. درباره مشارق و مغارب نکته دیگری هم دانشمندان گفتن که مراد مشارق و مغرب های مکانیه، یا هم مکانی هم زمانی. اینه که من گفتم مشرق و مغرب های زمانی بود. مشرق و مغرب های مکانی چیه؟ این است اینجا که برای من مشرق است، برای کسانی مغربه. اونهایی که در طرف شرق ما قرار دارن ما غربشون است. ما اینجا هستیم، مثلا عراق مغرب ماست، افغانستان مشرق ماست. و میگن این رب المشارق از آیات علمی قرآنه که دلالت بر کرویت زمین میکنی. اگر زمین مسطح بود مشارق و مغارب اینا بود، یه طلوع بود یه غروب بود. کرویست که هر نقطهی نسبت به نقطه دیگر مشرق و هر نقطهی نسبت به نقطه دیگر مغرب است. خب این تفسیر آیات. اما در اینجا یه نکته مهم اخلاقی هست و آن این است، آیا این اله واحد نقطه مقابلش فقط مشرکان عرب بودند یا ما بت‌های دیگری هم غیر از بت‌های سنگی و چوبی داریم که هنوز هم در میان ما هست و آنها رو پرستش می‌کنیم؟ تمام شد، ریشه‌کن شد بت پرستی، لا اله الا الله اومد همه رو از بین برد؟ نه، بت‌هایی است خطرناکتر از بت‌های سنگی و چوبی. دعای از قرآن براتون بخونم. در سوره فرقان آیه 43 می‌فرماید ارأیت من اتخذ الهه هوا افأنت تكون علیه وکیلا. ای پیغمبر، آیا ندیدی کسانی را که هوای نفسشون بت اونهاست، معبود اونهاست، هواپرست؟ فرمانی هوا صادر می‌کند، دنبال اون هست، گناه هست باشد، گناه نیست باشد، پرستش هوای نفس. افانت تکون وکیلا، یه معنیش این است تو میتونه مدافع اینها باشی، اینهایی که بتشون هوای نفسشون. سوره جاسیه آیه 23 همین معنا رو به صورت شدیدتر داره. دو آیه در قرآن داریم به این مضمون، یکی سوره فرقان آیه 43 بود و اما سوره جاسیه آیه 23. افرأیت من اتخذ الهه هوا و اضله الله علی علم و ختم علی سمعی و قلبه و جعل علی بصره غشاوه. ای پیغمبر، آیا ندیدی کسی که هوای نفسش رو بت قرار داده پرستش میکنه، خدا رو گمراه کرده، بر قلبش مهر نهاده، بر گوشش مهر نهاده، چشمش پرده افتاده، هیچی نمیبینه؟ آیا خداوند این کار میکنه؟ بر چشمهای پرده میفکنه، حقایق نمینن؟ گوشهای رو سنگین میکنه، حقایق رو نشنون؟ قلبهای رو از کار میاندازه، یعنی عقلها درک حقایق نکنن؟ بله، به جنبال هواپرستی من، این مجازات منه. خداوند ابتدا به ساکن که همچین چیزی نمی کنه، اختیار کسی رو نمی گیره، منابع درک و شناخت رو از کسی نمی گیره. وقتی هواپرستی به حد علا رسید، صاحب الهوا لا یرا الا هوا. آدم هواپرست غیر از هوای نفسش هیچی نمی بینه، نه خدا، نه پیغمبر، نه حق، نه حقیقت، نه حقوق انسان، هیچی نمی بینه. یه همین از که بعد چشمش پرده افتاده و گوشش سنگین شده و قلبش مهرموم شده، هیچی ازش بیرون نمیاد، هیچی داخل نمیشه. پس یکی از شاخه‌های خطرناک بت پرستی هواپرستیست. هواپرستی در طول تاریخ باعث بت پرستی هم شده. داستان اون عالم مغروری که تسلیم هواپرستی شد و آخر عمرش شیطان رو پرستش کرد، بت پرست شد، اون داستانش معروف لابد شنیدید. هواپرستی سر از بت پرستی در میاده. گاهی بعضی ها پول پرستن، خدای اونها پول اوناست. این رجال سیاسی آمریکا و بسیاری از رجال سیاسی دنیا، خدای اونها دلار اونهاست. حقوق بشر بهانه است، دموکراسی بهانه است، آزادی بهانه است، شعارها بهانه است. وقتی پای دلارها به میان میاد، همه چی بیرنگ و کمرنگ و محو می شود. فقط یه بت دارن و اون دلارهای اونهاست. در عملم نشان دادن کسانی که هماهنگن با منافع مادی اونها، اونها آدم های نمونه ای هستن. کشوری پیدا بشوند مثل کشور جمهوری اسلامی، هماهنگ با منافع نامشروع مادی اونها نباشه، از همه جا بدتره. نه دموکراسی داره، نه آزادی داره، نه حقوق بشر داره، هیچی نداره. اما اگر هماهنگ با منافع نامشروع اونها شدیم، هیچی نداشته باشیم، همه چی داری. یه حدیث براتون بخوانم. حدیث از ابن عباسه، ولی من فکر میکنم ابن عباس این مال خودش نیست، از استادش امیر مؤمنان علی علیه السلام یا از پیغمبر اکرم خاتم انبیاء محمد. صلی الله علیه و آله و سلم شنیده است. مرحوم محدث قمی در کتاب سفینه البحار در ماده درهم این حدیث از ابن عباس نقل میکنه. ابن عباس میگه هنگامی که اولین درهم و دینار به عنوان نقد معامله پیدا شد، بشر طلا رو پیدا کرد، نقره رو پیدا کرد، فهمید اینا چیز قیمت داریه و از اینا سکه زد، به جای اینکه بخوان اجناس رو مبادله کنن، کار مشکلی هست، این دو نقد رایج رو آوردن معیار معامله قرار دادن. اولین باری که سکه درهم و دینار نقره و طلا زده شد، شیطان یه نگاهی به اون کرد، شهقه شهقتن، یک فریاد خوشحالی کشید، برداشت رو چشماش گذاشت، بعد به سینش چسب، دو مرتبه برداشت به سینش چسبون. تو روایت داره دو بار، یه بار به چشماش گذاشت، دو بار به سینش گذاشت، یه بار هم فریاد شادی کشید. بعد چی گفت؟ قررت و عینی، ای نور چشمان من، به درهم و دینار خطاب کرد، و ثمرت و فعادی، ای میوه قلب من، ما ابالی من ابن آدم ادا احبو کما ان لا یعبدو وثنا. ای کاش فرزندان آدم شما رو پرستش کنند، دیده و همون دینا رو بوتو بزن کنار، شما از بوتها برای من عزیزتری. حسبی من بنی آدم ان یحبو کما، برای من کافیه که بنی آدم شما رو بپرسته، پول برست باشه، تمام گناهان رو بارش میکنی. چقدر ظلم میشود برای رشوه خاری ها. این قاچاق های مواد مخدر برای چیه؟ برای همین درهم و دینار. این جنگ هایی که نیروهای استعماری در دنیا به کار میاندازن تا کارخانه های اسلحه سازشون کار کنه، تا درآمد زیاد داشته باشن، اینا بر اثر چیه؟ بر اثر همین سرمایه ها و همین پول ها. پول پرستی خیلی مهمه عزیزان. اگر میخواید کسی رو امتحان کنید، در پول، در مال امتحان کنید. بسیار هم کسانی که نماز روزه هست اما صحبت اموال که شد باشون میلغزه. همین کسانی که درباره این بازاریابی های شبکه و گلکویس ها و اینها پاشون لغزیده، افراد خوب هم توشون ما گاهی دیدیم، نماز خون یخه چاک میکنه، دفاع میکنه، پای پول آمده بیمیان. اونقدر تو نامه ها داریم بچه ها مادرهاشونو بعد از مرگ پدر یا از خانه بیرون کردن و اذیت و آزار کردن به خاطر میراث. برادرها به جان هم افتادن به خاطر میراث پدر. امتحان میخواد بکنی شخصیت اشخاصو؟ در ماد و سربت امینه، درستگاه حقوق شرعیه رو میپردازه، چشم طمع به ماد کسی ندوخته، آدم درستی. نه نه، منطقه افراد مختلفن، بعضی هستن ایمانشون میفروشن ارزان، بعضی ها گران فروشن، ولی هر دو فروشنده. بعضی ها رو با 1,000,000 اگر دستش داری ور میداره فرار میکنه، بعضی ها تا 100,000,000 و 200,000,000 و 500,000,000 اینا بد نیست، به میلیارد که خود ببینی تکام میخوره، دیگه خبری ازش نیست. کسی پیدا کنید که فروشنده نباشد، ایمانشو به درهم و دینار نفروشد. چی بگه؟ بگه والله اگر آنچه در زیر این آسمانه تمام اینها رو به علی بدهن که پوست جوی را از دهان مورچه بیرون بیاورد، والله نمی کنم. این میشه شخصیت، معلم جهان بشریت. امیدوارم از کسانی باشیم که توحیدمون رو در این ماه مبارک رمضان کامل کنیم. هواپرستی، دنیا پرستی، مال پرستی، شهوت پرستی، اینها رو بتونیم از خودمون دور کنیم انشاءالله. در سلک عباد الله درائیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. Allah, Allah, la ilahe illallah, Allah, Allah.